ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا موضوع پذیرش برخی از اعضای مجاهدین خلق را بررسی خواهد کرد. باراک اوباما کارزار انتخاباتی خود را آغاز کرد و انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز یک شنبه برگزار می شود. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. ایالات متحده با استقبال از روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف برای پذیرش برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق با معرفی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام آمادگی کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای که در این باره صادر شده آورده است واشنگتن آمادگی دارد پرونده افرادی که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به ایالات متحده ارائه می شود را مورد به مورد بررسی کرده و در صورت تطبیق با قوانین ایالات متحده این افراد را بپذیرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید پنجمین گروه شامل 400 نفر از اعضای مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف روز شنبه 16 اردیبهشت به اردوگاه حریه آزادی در حومه بغداد انتقال داده شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه کارزار انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را آغاز کرد. رویترز گزارش داد که آقای اوباما کارزار انتخاباتی خود را با سفر به ایالت‌های اوهایو و ویرجینیا شروع کرده است. پیش بینی می‌شود رقیب جمهوری‌خواه باراک اوبامای دموکرات در این انتخابات میت رامنی، فرماندار سابق ایالت ماساچوست باشد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز یک شنبه برگزار می شود. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می شود و مهلت تبلیغات انتخاباتی تا شامگاه پایان روز جمعه بود. فرانسوا اولان نامزد حزب سوسیالیست و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی و رهبر حزب راستگرای اتحاد برای حرکت مردمی دو نامزد حاضر در این انتخابات هستند. اولان در نظرسنجی ها با اختلاف کمی از سرکوزی جلوتر است. سبقت الله سنجر، مسئول امور سیاسی دفتر ریاست جمهوری افغانستان، روز شنبه در تصادف اتومبیل در کابل کشته شد. حامد علمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی گفت اتومبیل حامل آقای سنجر با یک خودروی نظامی برخورد کرده است. در جریان این برخورد دختر آقای سنجر نیز کشته شده است و همسر وی مجروح شده. سبقت الله سنجر رئیس حزب جمهوری خواه افغانستان نیز بود و از وی به عنوان یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نام برده می شود. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران در اطلاعی نتایج رسمی دور دوم انتخابات مجلس در حوزه تهران را اعلام کرده است. در بین 25 نفری که از تهران در دور دوم به مجلس راه یافتند، 11 نفر متعلق به جبهه متحد اصولگرایان و 8 نامزد وابسته به فهرست جبهه پایداری هستند. 4 نامزد مشترک این دو فهرست نیز به مجلس راه یافتند. دولت بحرین میگوید 4 نیروی پلیس این کشور در اثر انفجار یک بمب دستساز مجروح شدند. رویترز از منامه پایتخت بحرین گزارش داد این بمب روز شنبه و در جریان تظاهرات مخالفان منفجر شده است. شماری از فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، 2 هفته پیش برای تحمل 6 سال حبس به زندان اوین منتقل شد. انفجار بمب در یک کارواش در شهر حلب در شمال سوریه روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. ساعتی پیش از آن انفجار دست کم یک بمب در یکی از خیابان‌های اصلی دمشق 9 خودرو را تخریب کرده، اما به گفته شاهدان این انفجار تلفاتی در بر نداشته است. با سپاس فراوان از توجهتان دعوت می‌کنیم به برنامه دیدگاه‌ها. توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، تکلیف 65 کرسی باقی مانده مجلس نهم روشن شده و همه چیز برای آغاز به کار نهمین مجلس در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مهیا شده است. پرسشی که از زمان آغاز غیر رسمی رقابت‌ها برای در اختیار گرفتن کرسی‌های مجلس نهم مطرح بود، این بود که تشکیل مجلس نهم تا چه حد بر تغییر معادلات قدرت در ایران اثرگذار است؟ آیا با کنار راندن جناح اصلاح طلب این انتخابات به محملی برای وزکشی گروه های اصولگرای مخالف و منتقد دولت بدل شد و نمایشی بود از یک رقابت درون گروهی میان گروه های اصولگرا؟ آیا انتخابات مجلس نهم مقدمه حذف یکی از این دو گروه اصولگرا را که اختلافاتشان مدتی است از پرده بیرون افتاده فراهم می کند؟ و پس از این انتخابات چه تغییری در ترکیب بازیگران کنونی میدان قانونگذاران ایران به وجود می آید؟ انتخاباتی که تا همینجا هم نتایج قابل تأملی داشته که از آن جمله‌اند بازماندن برخی از چهره‌های سیاسی از راهیابی به مجلس نهم، چهره‌هایی مثل محسن کوهکن، احمد ناطق نوری و محمد مهدی مفتح که هر یک سابقه حضور چند دوره‌ای در مجلس را داشتند. اکنون پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم و تعیین تقریبی نتایج آن، مناسب ترین زمان برای بررسی نتایج اولیه این انتخابات است، همراه با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. اسماعیل گرامی مقدم در پونه هند، نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی تحول طلب در واشنگتن. و حسین قاضیان، جامعه شناس میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای گرامی مقدم، روزنامه‌های جناح راست مثل رسالت و کیهان در پوشش خبریشون بعد از پایان مرحله دوم انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی روی میزان مشارکت دست گذاشتن. روزنامه اعتماد، روزنامه منتقد دولت، رقابت میان اصولگرایان را در این انتخابات برجسته کرده. در این هر دو زمینه نکته‌ای دارین شما که اضافه کنی؟
بله، ببینید، خب مسلماً جناحی که شرکت کرد، یعنی جناح اصولگرا، طبیعی بود که خب بعد از انتخابات انگشت بذاره بر روی نقطه مقابلی که اصلاح طلبان و گروه‌های منتقد در انتخابات حضور تشکیلاتی پیدا نکردند. به همین دلیل خب نیاز ضروری اینها برای پوشوندن ضعف اساسی انتخابات سمت سوی مشارکت در انتخابات رو گرفت و اعداد و ارقامی که خودشون با توجه به امکانات و ظرفیت‌های تبلیغاتی اعلام میکنن. اما اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد در میان حداقل در 3000 صندوق تهران در مرحله دوم هم حاکی از کاهش مشارکت بوده. این در دورهای گذشته ما هیچ وقت در مرحله دوم نداشتیم که به یک باره تعداد صندوق ها از 4000 تا به 3000 تا کاهش پیدا بکنه. بنابراین اونها به خاطر اینکه مردم رو هم تجمعشون رو هم جهتگیریشون رو سمت مشارکت بالا پیش ببرن، تعداد صندوق ها رو در تهران کاهش دادن تا به این وسیله حداقل به صورت ظاهرین مشارکت رو نشون میدن که بالاست. و در میان خب تبلیغات هم در بعد از 30 سال که دو رقیب دیرینه معمولا در مقابل هم قرار می گرفتن، حالا یا به اسم جریان راست یا چپ یا اصولگرا یا اصلاح طلب، و رقیب اصلی اونها در این انتخابات آیه بزرگ بود و رقابت هم تنها میان خود اصولگرایان شکل می گرفت. به همین شکل هم که شما ترکیب امروز آرا تهران رو مشاهده می فرمایید، از صد تا زیل همه گرایش اصولگرایانه دارن. بنابراین این تفاوتی نمی کنه که حالا به شکل ظاهری بخوان اونها مشارکتی رو نشون بدن که نسبت به گذشته بالا بوده. از این جهت فکر می کنم که طبیعی بوده که اونها دست روی نقطه ضعفی که در انتخاب بوده بذارن و برعکس اون انتخابات رو پرشور نشون بدن.
آقای علی افشاری، برای بررسی آماری ترکیب مجلس نهم هنوز زوده یا همین حالا هم شما به نتایجی رسیدین در این باره؟ کرسی های جبهه پایداری، ائتلاف زیر نظر آیت الله مصباح یزدی، جبهه متحد اصولگرایان با محوریت آیت الله مهدوی کنی و منفردین، کدوم دست بالا رو دارن؟
بله، البته تقریبا میشه گفت، گرچه حالا باز باید یه خود صبر کرد تا تقریبا سیمای نهاییش مشخص بشه، اما بر مبنای گرایشی که کاندیداها در دور اول تعیین کرده بودن و همچنین که ما در نظر بگیریم هر جریان سیاسی کدوم کاندیداها رو لیست داده بود و کاندیداها گرایش‌هایشون به اون کدوم لیست نزدیک‌تر است و وفاداریشون به اون جریان سیاسی پررنگ‌تر هست رو بخوام در نظر بگیریم، خب جبهه متحد اصولگرایان که حالا به لحاظ نمادین آقای مهدوی کنی رأس اونها قرار دارن ولی بیشتر خب هم تیپ های سنتی و عملگرا و میانه روی اصولگرایان رو نمایندگی میکنه، به طور نسبی بزرگترین جریان برنده این انتخابات بود. اونها از مجموع 290 نماینده تونستن 116 تا رو به حال به دست بیارن، اما برخلاف تصورات قبلی دومین جریان برنده این انتخابات منفرد ها هستن که هم یک پدیده و اتفاق تازه هم هست. در طول انتخابات مجلس پس از انقلاب هیچ وقت منفرد ها در این تعداد هم تونسته بودن موفقیت کسب کنن، اونها حدودا 101 نفر رو تونستن در سه منفرد ها قرار میگیرن که در هیچ کدوم از گروه ها و لیست های سیاسی وجود نداشتن در این انتخابات. البته این منفردها بعید هستش که همین حالت استقلال خودشون رو حفظ بکنن در طول دوران مجلس و احتمالا بخشی از اونها به سمت فراکسیون های سیاسی مجلس متمایل خواهند شد، ولی اونا تونستن 101 نفر رو در این مجلس داشته باشن. جبهه پایداری برخلاف هیاهوی تبلیغاتی که داشت در این انتخابات ضعیف ظاهر شد و اونها درستن 34 نفر رو از نیروهای خودشون وارد مجلس بکنن و در همین انتخابات تهران هم در مرحله دوم برای رقابت پایاپایی که با جبهه متحد داشتن با نهایت 13-12 این انتخابات هم باختن جبهه متحد. بعد از اینها خب باز نیروهای نزدیک به اصلاح طلب ها هستن که من شاید بشه عبارت شبه اصلاح طلب رو برای اونها به کار برد با توجه به اینکه اصلاح طلبان به صورت تشکیلاتی در این انتخابات قاید بودن. اونها تونستن 20 نفر رو داشته باشن از افرادی که را در گذشته یا در فراکسیون های اصلاح طلب حضور داشتن. بعد جبهه ایستادگی با محوریت محسن رضایی هست که 12 کاندیدا رو داره و خب آقای علی مطهری که تحت عنوان لیست صدای ملت مطرح کرده بود تنها خودش هست و گروه دیگه‌ای وجود نداره و دو نماینده هم هستن که بیشتر منتسب هستن به هواداران دولت و جریان محمود احمدی نژاد. البته چند تا از این حوزه‌ها رو شورای نگهبان ابطال کرده انتخابات و از جمله یکی از اینها از همین افرادی هستند که مدافع دولت بودن انتخاب شدن که حالا باید دید در انتخابات‌های میان دوره‌ای بعدی برگزار میشه چه کسانی جایگزین میشن. ولی به هر حال نکته این هستش که در این انتخابات سهم گروه‌ها و احزاب بزرگ حکومتی از کرسی‌های مجلس کاهش پیدا کرده و جبهه متحد به عنوان حالا برنده این انتخابات فقط 40% رو در حال حاضر داره و از اون طرف منفردها رشد کرده و آنها حدودا 35% کرسی ها رو تونستن به خودشون اختصاص.
آقای قاضیان، در مورد نوع مشارکت و ویژگیش در این دور انتخابات مجلس در بررسیتون به چه نتیجه رسیدین؟
به نظر میرسه مشارکت توی این دوره چندان تفاوتی با مشارکت در دوره قبلی انتخابات مجلس نداره، به این مفهوم که مردم تقریبا به همون اندازه هایی شرکت کردن که تو دو انتخابات قبلی شرکت کرده بودن. بررسی دقیق‌تر نشون میده برخلاف آماری که وزارت کشور اعلام کرد و گفته شد که 64% مردم توی انتخابات شرکت کردن، در این انتخابات چیزی حدود 55% مردم شرکت کردن. اگر به آماری که در مورد تعداد رای دهندگان از جانب وزارت کشور گفته شده اعتماد کنیم و با بیشترین ارفاق و بهترین برآورد برای حکومت، میشه گفتش که 55% مردم بیشتر شرکت نکردن در انتخابات. از این بابت اگر نگاه بکنیم این با خواسته حکومت تفاوت داره و کمتر از اون چیزی که حکومت مایل بود، چون در 8 دوره قبلی انتخابات مجلس به طور متوسط مردم 60% توی انتخابات شرکت کرده بودن و حاکمیت با توجه به تبلیغات سیاسی که به راه انداخته بود انتظار می‌رفت یا انتظار داشت یا در دیگران انتظار رو ایجاد کرده بود که بیش از این مقدار متوسط دست کم در انتخابات حضور پیدا بکنن تا حاکمیت بتونه در تبلیغات سیاسی خودش وانمود کنه که مردم دوباره دست به بیعت مجددی با رهبری دادن و برگشتن به مسیری که به نظر اونها داشتن ازش خارج می‌شدن. بنابراین میشه گفتش که با این میزان مشارکت حکومت به خواسته‌هاش نرسیده، چون این میزان کمتر از اون مقداره. از طرف دیگه مخالفان هم به نظر میرسه به خواسته‌هاشون نرسیدن. اون مخالفانی که ایده تحریم رو به میون آوردن طبیعتاً باید انتظار می‌داشتن مردم کمتر از دوره‌های قبلی شرکت کنن، ولی اگر میزان 55% رو در نظر بگیریم دست کم مشابه تقریباً 2